رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
سال 1136 قمری بین پتر کبیر تزار روسیه و احمد سوم سلطان عثمانی تو استانبول یه معاهده ای امضا شد و دوتا قدرت ایالات شمال و غرب ایران رو بین خودشون تقسیم کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما در حال شنیدن قسمت دهم پادکست ماجرای شیعه هستید، پادکستی که روایتگر سرگذشت شیعیان امیرالمومنین توی این 14 قرن بوده و زحمت پژوهش و نگارشش با دوست عزیزم آقای امین سلیمانپور بوده. شکر خدا حامی مالی این قسمت هم شما هستید، شمایی که این پادکست رو میشنوید و با حمایت‌های مالیتون با ما تو ثواب رسوندن دانش به گوش مخاطبانمون شریک هستید. اگه از ایتا یا کست باکس دارید پادکست رو میشنوید، به توضیحات مراجعه کنید، اونجا مسیر حمایت مالی توضیح داده شده. اگر هم از سایت مناهج دارید این پادکست رو میشنوید، به بخش حمایت از مناهج مراجعه کنید. ما تو قسمت قبلی ماجرای شکلگیری حکومت صفویه رو گفتیم. تو این قسمت میخوایم به وضعیت شیعیان توی دوره صفویه بپردازیم و ماجرا رو تا آخر دوره صفویه تعریف میکنیم. قسمت قبلی گفتیم که چطوری خاندان صفویه به حکومت رسیدن. سالهای حکومت شاه اسماعیل صفوی اولین حاکم این خاندان رو هم براتون گفتیم. حالا نوبت میرسه به شاه طهماسب صفوی، پادشاهی که تو 10 سالگی به حکومت رسید و بیش از نیم قرن تونست ایران رو مدیریت بکنه. اوایل حکومت شاه طهماسب چون سنش کم بود، حکومت به دست قزلباشا افتاده بود و مقام پادشاهی تا حد زیادی یه حالت تشریفاتی پیدا کرده بود. بین قزلباشا یه اتحاد سگانه پیش اومد بین دیو سلطان روملو، چوها سلطان تکلو و کپک سلطان استاجلو. اینا اومدن و اداره کشور رو دست گرفتن، اما این خیلی طول نکشید، اختلافی بینشون شد، بعد شاه از دستشون عصبانی شد و کم کم اینا کنار رفتن. اولش دیو سلطان و چوها سلطان با هم شدن، با کپک سلطان جنگیدن، کپک سلطان کشته شد. بعدش هم دیو سلطان به دست خود طهماسب از بین رفت و چوها سلطان قدرت رو به دست گرفت. اما تکرویا و خودسریای قبیله همین چوها سلطان یعنی تکلوا باعث شد که شاه دستور بده هم خود چوها سلطان هم قبیلهشو قتل عام کنن. این اسمایی که گفتم از رؤسای قزلباشا بودن ها. قزلباشا هم بخش نظامی حکومت صفویه رو تشکیل میدادن که اینا چند تا قبیله بزرگ بودن که البته دیدید دیگه، شاه طهماسب اینا رو از بین برد، از قدرت کنار زد، چون شاه می‌خواستش که قدرت دست خودش باشه، به خاطر همین قزلباشا رو حذف کرد. اونا هم تو تکروی و خیره‌سری کم نمیذاشتن ها. کاراشون باعث شد که شاه طهماسب متوجه بشه که خیلی هم نمیتونه روی قزلباشا حساب بکنه، چون ممکن بود اگه موقعیتش پیش بیاد اینا برای قدرت گرفتن مرشد خودشون هم از بین ببرن. اون موقع فضا فضای صوفیانه و مرشد و اینا بود دیگه. به خاطر همین شاه طهماسب رفت به سمت تشیع فقاهتی، یعنی تشیع فقاهتی رو جایگزین صوفیگری کرد. اما یه مشکلی اینجا بود، تو ایران اون دوره به خاطر سالها فعالیت مغول‌ها دیگه علمایی مثل کلینی و صدوق و طوسی وجود نداشتن، بیشتر اهل علم تو وادی تصوف و فلسفه و عرفان و اینا سیر می‌کردن. تصوف و عرفان و فلسفه لایه‌های رفتاری دین نیستن، حاکمیت احتیاج به لایه‌های رفتاری دین داره، پس باید میرفت سراغ فقه. تو ایران هم فقیه به اون صورت گیر نمیومد. شاه طهماسب هم رفت سراغ فقهایی که بیرون از ایران بودن اما شیعه بودن، مثل علمای بحرین، مثل علمای جبل عامل لبنان، و اینا رو به ایران دعوت کرد. از علمایی که توی دوره صفویه به ایران اومدن یکیش محقق کرکیه، یکی شیخ بهائیه. میگن که شاه طهماسب تا 20 سالگی به هم همون شیوه پادشاه‌های دیگه عمل می‌کرد، یعنی اهل عیش و نوش و بزن و برقص و اینا بود. اما تو 20 سالگی رفت زیارت امام رضا، همونجا توبه کرد و دیگه ظواهر شرعی رو رعایت می‌کرد و میگن تا اونجای پیش رفت که به محقق کرکی یه روزی گفتش که اصلا شما به عنوان فقیه نایب امام زمان هستید و اصلا حکومت حق شماست، ما فقط با اجازه شما به نیابت داریم حکومت می‌کنیم. این چند تا جمله رو دقت کردید؟ اینا همون نظریه ولایت فقیهنا. اینا رو احتمالاً یا محقق کرکی یا یه عالم دیگه یاد شاه طهماسب داده بودن. تا اون موقع هم توفه خیلی از این حرفا نیست، یعنی مجالش نبود اصلا، فرصتش نبود. علمای شیعه رو قلقم می‌کردن. وقتی آدما امنیت جانی ندارن و یه بخشی از زندگیشون صرف زنده موندن میشه، دیگه فرصت نظریه پردازی‌های حکومتی نیست و واقعاً نمیشه از فقهای اون دوره انتظار داشت که مدل حکومت اسلامی تو دوره غیبت رو بیان طراحی بکنن. اونا خیلی هنر می‌کردن، جونشون رو نجات میدادن. خیلی هنر می‌کردن، اصل تشیع رو حفظ می‌کردن. به هر حال باید یه شرایط مساعدی برای این جور حرفا پیش میومد. می‌بینیم کم کم حرفش هست، اما فرصت اجراش هم حتی تو دوره صفویه نیست. چون اگه شرایطش بود، محقق کرکی میگفتش که طهماسب جان ممنونم، درست میگی شما، بیا کنار بذار خودم حکومت بکنم. اما هم شاه طهماسب میدونه که این یه تعارفه، هم خود محقق کرکی فهمید که این یه تعارفه. خواست بگه من خیلی آدم خوبی شدم. محقق کرکی هم گفتش که باشه، تو خیلی آدم خوبی هستی. چون میبینیم تو همون دوران هم پادشاه ها کارهای خلاف شرع میکردن، اما علما نمیتونستن جلوشون واسن، نمیتونستن مانعشون بشن. دیدگاه علما با توجه به شرایطی که اون دوره بود این بود که آقا پادشاه هم باشه، کارش هم بکنه، این وسط ما یه امتیازی هم برای ترویج تشیع ازش بتونیم بگیریم کافیه. واقعا بیشتر از این کششش نبود. اما کم کم تو دوره‌های بعد یه مقدار علما جلوتر اومدن. تو دوره قاجار می‌بینیم که فقها گفتن که آقا اب نداره، پادشاه باشه، حکومتش هم بکنه، اما اجازه نداره خلاف شرع بکنه. اگه خلاف شرع بکنه جلوش وامیستیم. حالا تو قسمت‌های بعد چند تا نمونه‌شو میگم. اواخر قاجار و مشخصا بعد از انقلاب مشروطه فقها به این سمت رفتن که بله پادشاه باشه، اما نه تنها حق نداره خلاف شرع انجام بده، بلکه قانون کشور هم ما باید بررسی بکنیم. پادشاه باید قوانین شرع رو اجرا بکنه. قوانین شرع هم تشخیصش با ماه. این متمم قانون اساسی که مرحوم شیخ فضل الله نوری به تصویب رسوندش همین بود. تا اینکه بعد از قاجار رو تو دوره پهلوی فقها گفتن که آقا ما که از طرف امام زمان وظیفه مدیریت جامعه رو تو دوره غیبت داریم. تا اینجای کارم کم کم نظارت بر قانون و نظارت بر حاکم رو دست گرفتیم. خب مگه خودمون علیلیم؟ حکومت هم دست میگیریم دیگه، چون شخص حاکم هم تو اسلام باید عادل باشه، باید سالم باشه. نه تنها قوانین باید اسلامی باشه، مجریش هم باید یه مسلمان درست و درمون باشه، بلکه باید بهترین مسلمان ها باشه. اینی که گفتم سیر رشد خواسته های علما نبوده، یعنی خواسته های علما کم کم زیاد نمیشد. میخوام بگم آمادگی جامعه کم کم زیاد شد. وگرنه اینکه تو دوره غیبت فقیه باید حاکم باشه یه اصل مسلم تو فقه ماه. آقا تو دوران حضور امام کی باید حاکم باشه؟ امام. تو دوره غیبت امام کی باید حاکم باشه؟ شبیه ترین آدم به امام. حالا بگذاریم، برگردیم به دوره صفویه و شاه طهماسب. دوره شاه طهماسب انصافاً تو ترویج تشیع زحمت زیادی کشید. چند تا حوزه علمیه تو اصفهان و توی قزوین ساخت، یه سری موقوفه براشون گذاشت تا اینا راحت‌تر اداره بشن. تو این دوره بعضی از متون دینی ترجمه شدن، مثل کتاب کشف القمه، مثل اعتقادات صدوق، مثل باب هادی عشر. شخص شاه طهماسب هم اهمیت ویژه‌ای به شعر دینی میداد. اهل مرثیه یا به قول امروز روزه بود. تو دوره ایشون شعر آیینی خیلی رونق گرفت. در کل برای انتشار شعائر اهل بیت واقعا زحمت کشید. اونقدری که روی سکه ها برای معرفی زدن غلام علی ابن ابی طالب از سلطان العادل الحاد الوالی ابوالمظفر پادشاه طهماسب صفوی خلد الله ملکه. تقریبا میشه گفتش که شاه طهماسب یه شخصیت مثبت بود، خیلی به نشر تشیع اهمیت میداد و یه جورایی میشه گفتش که عملکرد مثبتش به عملکرد منفیش میچربید. یه اتفاق سیاسی خاص تو دوره شاه طهماسب پناهنده شدن رسیدن شاه همایون گورکانی به ایران بود. گورکانیا بازمانده های تیمورخان لنگ تو هند بودن. اونجا برای خودشون حاکمیت داشتن. طهماسب به کمک اونا برای سرکوب ازبکا نیاز داشت. به خاطر همین به همایون کمک کرد تا بتونه شورش‌های داخلی کشورشو بخوابونه و دوباره به سلطنت برگرده. همین اتفاق هم باعث شد که ارتباطات صمیمی بین ایران و هند تا سال‌ها دوام داشته باشه و همینم به ترویج تشیع توی اون منطقه کمک کرد. تا اونجایی که حتی حکومت‌های محلی متحد صفوی هم تو هند تشکیل شدن که بهشون میرسیم. یه اتفاق دیگه هم درگیری‌های ایران و عثمانی توی اون دوره بود. سلطان سلیمان عثمانی تو دوره طهماسب چندین بار برای فتح ایران لشکرکشی کرد. یه بار قزلباشا به دربار صفوی خیانت کردن و سلیمان رو برای حمله تحریک کردن. یه بار دیگه برادر شاه طهماسب یعنی القاسم میرزا که بر علیه شورش کرده بود از سلیمان خواست که کمکش بکنه و به ایران بیاد. یه بار دیگه هم اسکندر پاشا حاکم وقت وان که تو شرق ترکیه و نزدیک مرز ایران بود پادشاه عثمانی رو برای فتح ایران تحریک کرد، اما تو هیچ کدوم نتونستن کاری از پیش ببرن. اونقدر برای این کار عجله داشتن که حتی یه بار آب و هوا رو نتونسته بودن خوب پیش بینی بکنن، به خاطر همین گرفتار برف و بوران شدن و اون موقع تعداد زیادی از ینیچری ها که نیروهای ویژه لشکر عثمانی بودن هلاک شدن، مردن تو برف و بوران. خلاصه اینا باعث شد که پیمان آماسیا بین ایران و عثمانی بسته بشه. توی این پیمان بخشایی از آذربایجان غربی و بخشایی از کردستان و بین النهرین و شمال گرجستان رو به عثمانی واگذار کردن و برای اولین بار مرزای دو تا کشور از هم مشخص شدن. بعد از این صلح هم طهماسب چون تبریز رو در خطر میدید، دیگه خیلی نزدیک مرزای دشمن بود، پایتخت رو به قزوین منتقل کرد. اون طرف تو عثمانی هم شاهزاده بایزید بر علیه سلطان سلیمان شورش کرده بود. بعد اومد فرار کرد به ایران، پناهنده شد به دربار صفوی. اول شاه طهماسب می‌خواست که از این استفاده بکنه، می‌خواست این ماجرا رو بهانه‌ای کنه برای دخالت در امور داخلی عثمانی، اما هم دیدیم بایزید زیادی مشکوکه، هم نمی‌خواست صلح آماسیه به هم بخوره. به خاطر همین شاهزاده بایزید رو تحویل نیروهای عثمانی داد، اونا هم کشتنش. گفتن که شاه طهماسب از کشته شدن کسی که بهش پناه آورده بود خیلی ناراحت شد، میگفت ای کاش تحویلش نمیدادم، ای کاش این کارو نمی‌کرد. خلاصه که شاه طهماسب حدود 54 سال حکومت کرد. اقدامات مثبت هم زیاد داشت، اما جانشینش متاسفانه این مسیر رو ادامه نداد. اولش قرار بود حیدر میرزا جانشین طهماسب بشه، خود طهماسب هم حیدر میرزا رو انتخاب کرده بود، اما اسماعیل دوم اومد با برادرش رقابت کرد. طهماسب هم به خاطر این دخالتایی که اسماعیل داشت میکرد فرستادش هرات، گفت بذار از مرکز حکومت دور بشه. اونم اونجا اونقدر توی عیش و نوش افراط کرد تا شاه دستور داد که توی یکی از قلعه ها زندانیش بکنن. بعد از اینکه طهماسب از دنیا رفت، حیدر میرزا که تو حرم شاه بود اومد و تاج رو گذاشت رو سر خودش، اعلام حکومت کرد. اما بعضی از این درباریا که طرفدار اسماعیل بودن بهش اجازه ندادن، کارشکنی کردن، تا اینکه به تحریک پریخان خانوم دختر طهماسب حیدر میرزا رو جلوی چشمای مادرش کشتن. این پریخان خانوم خیلی زن زرنگ و باهوشی بود، خیلی هم برای به قدرت رسیدن شاه اسماعیل دوم تلاش کرد، خواهر و برادر بودن. اما پادشاه جدید به محض شروع کار دستور داد که اموال پریخان خانوم رو ضبط کنن، خودش هم دستگیر بکنن. اسماعیل دوم اکثر شاهزاده ها و اونایی که ادعای سلطنت داشتن رو از دم تیغ گذروند، حتی دستور قتل عباس میرزا رو هم صادر کرد. این عباس میرزا همونیه که بعداً معروف شد به شاه عباس. اما قبل از اینکه این دستور عملی بشه خبر رسید که پادشاه مرده. چرا مرده واقعا معلوم نیست. شاه اسماعیل دوم بعد از 15 ماه سلطنت مرد. بعضیا گفتن که این پریخان خانم یه کاری کرد که درباریا مسمومش کردن. بعضیا میگن مرگش به خاطر بیماری قلنج بوده. بعضیا میگن به خاطر یه سری کارهای غیر اخلاقی از دنیا رفته. بعد از شاه اسماعیل دوم به خاطر اینکه بیشتر مدعیای سلطنت کشته شده بودن، برادر نابیناش یعنی سلطان محمد خدابنده به حکومت رسید. پریخان خانم که تصور میکرد با روی کار اومدن این برادر نابیناش دیگه قدرت دست اونه، اوضاع رو برای سلطنت محمد خدابنده آماده کرد، اما خانم پادشاه جدید اجازه نداد. خیرالنسا خانم مهدولیا همسر پادشاه جدید از خواهر شوهرش جلو افتاد، امور حکومت رو دست گرفت و دستور داد که پریخان خانم و پسر خردسالش که اسماعیل بود اسم اینم بکشن، و اینجوری یکی از زنای سیاستمدار دوره صفوی حذف شد. این دوره دوره هرج و مرز تو دربار صفوی است تا دوره افول صفوی است. این خانم پادشاه با قزلباشا هم درگیر شد و اومد برای اینکه قزلباشا رو تضعیف بکنه تاجیکا رو توی دربار تقویت کرد. این قزلباشا هم آدمای خطرناکی شده بودن، کسی جلودارشون نبود. وقتی زن پادشاه باهاشون در افتاد، اینا هم اومدن به حرم سرای شاه حمله کردن. اوضاع خیلی خراب بود. این سلطان محمد خدابنده به این قزلباشا التماس میکرد که زنشو بکشن. دیگه تو همه چی داشت دخالت میکرد. سلطان محمد خدابنده حدود 11 سال حکومت کرد، اما خیلی توانایی اداره مملکت رو نداشت. به خاطر همین عباس میرزا به همراه مرشد قلی خان استاجرو رفتن به قزوین و حکومت رو دست گرفتن. عباس میرزا قزوین رو تصرف کرد، به خاطر همین سلطان محمد مجبور شد که سلطنت رو به پسرش یعنی شاه عباس اول بسپره و از سلطنت کنار بره. تو این مدت ازبک‌ها از شرق، پرتغالی‌ها از جنوب بخشای از کشور رو تصرف کرده بودن. عثمانی‌ها هم دیدن آقا اوضاع خیلی خوبه، ما چرا دخالت نکنیم. سلطان مراد سوم پیمان آماسیه رو نقض کرد و اومد و غرب ایران رو مال خودش کرد. گفتش که غرب ایران هم جزء عثمانیه. تو این اوضاع در هم بر هم که هم داخل حکومت به هم ریخته، هم دشمنای خارجی از بیرون اومدن، شاه عباس صفوی به قدرت رسید. شاه عباس هم که میدونست نمیتونه توی چند تا جبهه بجنگه، تو قدم اول اومد و با عثمانی‌ها پیمان صلح امضا کرد. این پیمان نامه بعداً معروف شد به عهدنامه استانبول اول. اینجا عثمانی‌ها تبریز و قره‌باغ و گنجه و تفلیس و تا نهاوند رو تصرف کرده بودن. این یه بند پیمان نامه بود. یه بند دیگه ممنوعیت توهین به مقدسات اهل سنت تو ایران بود. یه بند دیگه این بود که اینا از دربار یه گروگان بردن عثمانی، برادرزاده شاه عباس یعنی حیدر میرزا که پسر حمزه میرزا بود و به عنوان گروگان بردن. این مدل گروگانا به این معنا نبودن که خون این آدم خیلی مهمه، بلکه به خاطر این بود که اگر یه روزی به هر دلیلی قراردادی که اینا بسته بودن به هم خورد، اون حکومتی که گروگان گرفته یه آدمی رو داشته باشه تا به وسیله اون بتونه ادعای حکومت به سرزمین ایران رو داشته باشه. این روش از دوره باستان برای ضمانت قراردادها استفاده می‌شده. البته که این آقای حیدر میرزا که گروگان بود تو استانبول با طاعون از دنیا رفت و اصلا اون ماجرا کلا لغو شد، ولی یه همچین چیزی توی اون قراردادم بود. پس شاه عباس تو قدم اول یه عقب نشینی تاکتیکی کرد تا خیالش از طرف عثمانی راحت بشه. بعدش هم اومد پایتخت رو به مرکز ایران منتقل کرد، یعنی اصفهان. بعدم رفت سراغ ازبکا و تونست اونجا یه پیروزیای مهمی به دست بیاره. ازبکا تو شرق ایران بودن، خیالش که از شرق راحت شد شاه عباس برگشت به غرب. اون موقع عثمانی با اتریش جنگ داشت. شاه عباس هم با استفاده از این وضعیت تونست مرزها رو به همون پیمان آماسیا برگردونه، یعنی شهرهایی که تو عهدنامه استانبول اول از دست رفته بود و گرفت. شاه عباس از رفتار قزلباشا خسته شده بود، به خاطر همین به فکر ایجاد یه ارتش دائمی افتاد. اومد و با استفاده از اسرایی که از ارمنستان و گرجستان گرفته بود یه نیروی به اسم قولر یعنی اسیران ساخت. اون موقع پرتغالیا بندر گمرون و بحرین رو تصرف کرده بودن. یکی از سردارای شاه عباس که اسمش امام قلی خان بود سال 1023 اونا رو بیرون کرد و از اون به بعد اسمش به بندر عباس تغییر کرد. پس شاه عباس ازبکا رو که پس زد، پرتغالیا رو هم عقب روند، تو غربم شهرهایی که به دست عثمانی افتاده بود توی اون صلح‌نامه پس گرفت. این از خدمات نظامیش. تو بحث فرهنگی هم شاه عباس نه فقط مستقیم تقویت مذهب شیعه رو میکرد، بلکه به روحانیت شیعه تو ساختار حکومتی و اجتماعی یه جایگاه ویژه ای داد. از روحانیون، از علما حمایت‌های مادی و معنوی میکرد. تو سطوح مختلف حاکمیتی دخالتشون میداد. مثلا دستور داد تو شهرهایی مثل اصفهان و قم و مشهد حوزه‌های علمیه ساخته بشه و اونجا علمای دینی تربیت بشن. این کار باعث شد که دانش و فرهنگ شیعه توی ایران خیلی رشد بکنه. یه اقدام دیگه دعوت علمای برجسته شیعه از عراق و شام و بقیه نقاط دنیا به ایران بود. اینا توی تأسیس و توسعه مراکز دینی و علمی ایران نقش داشتن، مخصوصا توی اصفهان که پایتخت صفویا بود. اصفهان اون دوره محل تجمع خیلی از علمای بزرگ شیعه مثل شیخ بهایی و میر فندرسکی و میر داماد بود. شیخ بهایی هم توی ساخت پایتخت جدید خیلی نقش داشت. میدان نقش جهان اصفهان رو ایشون طراحی کرده. خیلی از بناهای دیگه هم کار ایشونه. کتابای مهمی هم نوشت. تو تاریخ مثلا جامع عباسی رو نوشت. تو تفسیر قرآن اوربت الوسقا رو نوشت. تو حدیث حبل المتین و تو ستاره شناسی تشریح الافلاک رو نوشت. شاه عباس همه جوره از علما حمایت مالی می‌کرد. زمین زراعی در اختیارشون قرار میداد، اموال موقوفه در اختیارشون قرار میداد تا اینطوری هزینه‌های اداره حوزه‌های علمیه تأمین بشه و اینا باعث شد که روحانیت یه نیروی مؤثر و مستقلی توی جامعه ایران بشه. اون دوره روحانیت شیعه نه فقط توی عرصه دینی بلکه تو عرصه سیاسی هم تأثیرگذار شد. شاه عباس قدرت معنوی روحانیت رو میفهمید. از اون برای تثبیت سلطنتش و حتی مقابله با تهدیدهای خارجی مخصوصا ازبک‌ها و عثمانی‌ها استفاده کرد. خیلی هم مراقب این توازن قوا بود. یعنی از یه طرف به روحانیت احترام میذاشت، بهشون میدون میداد، از یه طرف هم نفوذ اونا تو سیاست و امور اجرایی رو محدود میکرد. متاسفانه شاه عباس با همه خدمات صادقانه‌ای که به گسترش تشیع و برگردوندن خاک از دست رفته ایران داشت، اما تو سالهای آخر عمرش به اطرافیان خودش بدگمان شده بود. احساس میکرد که ولیعتش یعنی صفی میرزا قصد داره اونو بکشه، به خاطر همین با تحریک یه عده ای از درباریا پسرشو کشت. البته بعدن متوجه شد که صفی میرزا بیگناه بوده و بیدلیل کشته شده و برای اینکه تا حدودی جبران بکنه پسر صفی میرزا یعنی سام میرزا رو به عنوان ولیعت خودش انتخاب کرد. اونم بعدن با عنوان شاه صفی تاجگذاری کرد. متاسفانه دعواهای داخلی تاج و تخت باعث شد که پادشاه‌ها تصمیم بگیرن که اجازه ندن شاهزاده‌ها تو امور مملکتی دخالت بکنن. صفویه از شاهزاده‌هایی مثل طهماسب و عباس که بعدن شاه طهماسب و شاه عباس شدن، که اینا دقیقاً وسط معرکه حکومت بودن و اونجا سیاستو یاد گرفتن. از اینا رسید به جانشینایی که تو حرم سرا و تحت تربیت خواجه‌ها و زنای دربار بودن. همینم هم صفویه رو توی سراشیبی سقوط قرار میداد. این شاه صفی که بعد از شاه عباس حاکم شد خیلی منفعلانه عمل می‌کرد. مراد چهارم سلطان عثمانی اومد تبریز و مریوان و بغداد رو گرفت. شاه صفی تونست تبریز و مریوان رو پس بگیره، اما دیگه دستش به بغداد نرسید. بعد از یه مدت درگیری اومدن یه قراردادی امضا کردن. قصر شیرین و بغداد و بصره به عثمانی‌ها رسید. آذربایجان و ارمنستان و گرجستان هم به ایران ملحق شد. درسته با این پیمان مشکلات مرزی حل شد توی اون دوره، اما تسلط صفویه به عتبات از دست رفت. بعد از شاه صفی عباس دوم به سلطنت رسید. حکومت شاه عباس دوم 10 سال بیشتر طول نکشید، اما تلاش کرد که این عباس هم مثل عباس اول باشه. از پدر بزرگش تقلید میکرد. اومد و قندهار رو که تو تصرف گورکانیا بود پس گرفت. نسبت به مسائل دینی هم حساس بود، حتی شرابخوری رو ممنوع اعلام کرد. بعد از مرگ شاه عباس دوم دوباره دعوای جانشینی درست شد و کلا صفویه به اوج سلطنت شاه عباس اول نرسید. بعد شاه عباس دوم دو تا کاندید برای سلطنت بود، یکی حمزه میرزا، یکی هم صفی میرزا. درباری اومدن اول حمزه میرزا رو انتخاب کردن، اما یکی از خواجه‌های دربار اومد و نظر بقیه رو عوض کرد. اسم این خواجه آقا مبارک بود، آقا با قین. کاری کرد که نظرها به سمت صفی میرزا بچرخه. ایشون هم با اسم شاه صفی دوم تاجگذاری کرد. بعدن مریض شد، تا یه سالم حالش خوب نشد. منجما گفتن که چون ساعتی که شما تاجگذاری کردی خوشیوم نموده، به خاطر همین مریض شدی. گفتن خب حالا چیکار کنیم؟ هیچی، شما باید با یه اسم دیگه و تو زمان خوشیوم دوباره تاجگذاری بکنی. به خاطر همین شاه صفی دوم یهو تبدیل شد به شاه سلیمان اول، یعنی هم اسمش رو عوض کرد گذاشت سلیمان و هم دوباره تاجگذاری کرد. این شاه سلیمان اول یا شاه صفی دوم سابق شدیداً تحت تأثیر تربیت‌های درون حرمسرا بود. از جنگ شدید می‌ترسید. همون اول اومد گفتش که آقا اساس سلطنت من بر پایه صلحه. اونقدر صلح کرد که کمپانی هند شرقی اومد قشمو گرفت. این شاه سلیمان هم کاری باهاش نداشت. صلح مطلق بود. شاه سلیمان البته به علما احترام می‌ذاشت، به ترویج تشیع کمک می‌کرد، اما اونقدر رفتارای غلط داشت که باعث شد یه عده‌ای بهش اعتراض بکنن. یه عده جرأت نمی‌کردن. خب شاه بود، نمیتونستن بهش اعتراض بکنن. تو خفا یه چیزایی میگفتن. اینا باعث شد که شاه سلیمان خیلی از مخالفا و درباریاشو بکشه. از علمای مطرح اون دوره یکی علامه مجلسیه که ایشون کتاب بهار الانوار رو نوشت. مقام شیخ الاسلامی اصفهان رو از طرف شاه اسماعیل داشت. تو اون دوره مرحوم فیض کاشانی بود، مرحوم عبدالله شوشتری بود، شیخ حر عاملی بود. اینا مورد احترام پادشاه بودن. آخرین پادشاه صفوی قبل از حمله افغانا شاه سلطان حسین بود. شاه سلطان حسین هم مثل پدرش تحت تأثیر تربیت درباری بود. خیلی منفعل بود. نوشتن که شاه سلیمان وصیت کرده بود که اگه یه سلطنتی آروم و بدون دغدغه میخواید حسین میرزا رو انتخاب بکنید، اما اگه میل به سربلندی و افتخار ایران دارید عباس میرزا رو انتخاب بکنید. بله، این درباریای تن پرورم ترجیح دادن که حسین میرزای آروم شاهشون بشه. این سلطان حسین هم ارتباطش با علما خوب بود. اومد و یه مقامی هم به اسم ملا باشی درست کرد تا نقش علما رو تو مدیریت کشور پررنگ‌تر بکنه. علامه مجلسی هم که شیخ الاسلام اصفهان بود این منصب رو به عهده گرفت. سلطان حسین با صوفیه مبارزه کرد، به جای سران قزلباش از سادات و فضلا برای مدیریت کشور استفاده کرد. حالا اینکه چطور این اتفاق افتاد که صفویه‌ای که خودشون صوفی بودن اومدن و علیه صوفیا کار کردن، به خاطر همین تغییراتی بود که از دوره شاه طهماسب بیجاد شده بود. یعنی کم کم تشیع فقاهتی تقویت شد، از اون ورم تصوف تضعیف شد. اون دوره میبینیم که علامه مجلسی یا خیلی از علما علیه تصوف مطلب مینوشتن. البته بعضی ها میگن که اصلا از دلایل سقوط صفویه همین بود که صوفیه رو تضعیف کردن، اومدن تصوف و تضعیفش کردن، هیچ جایگزینی هم براش معرفی نکردن. همینه دیگه، حکومت از ایدئولوژی اینجا تهی شد. البته این حرفا خیلی درست نیست. ببینید یه ضرب المثل ترکیه است اینجا، مضمونش اینه که شعارهای فمینیستی تا جایی برای زن مهمه که شوهر کنه، شعارهای کمونیستی هم تا جایی برای اون آدم مهمه که دستش به حکومت و ثروت برسه، بعدش دیگه اون شعارا فراموش میشن. در مورد تصوف هم همینه. وقتی ما میگیم صوفی، آدما تصور میکنن که آقا یه عده درویش خرابات نشینن که اینا یه گوشه‌ای دارن عبادتشون رو میکنن، اما واقعا اینطوری نبوده. این جریان صوفیه ادعای حکومت داشته، از همون اول هم بیشترشون برای این تلاششون رو میکردن، به خاطر همین هم از همون اول به خودشون لقب شاه و سلطان میدادن. خب اینا هم وقتی که به قدرت رسیدن دیگه هیچ ارزشی حتی برای مرشد خودشون قائل نبودن. میخوام بگم که این منطقی نیست که تبلیغات علامه مجلسی بر علیه یه جریان انحرافی رو دلیل نابودی صفویه بدونیم. اصلا صفویه وقتی به قدرت رسید دیگه خبری از صوفیه نبود. خودشون صوفیه رو از بین بردن، خودشون چراغ سبز به علما نشون دادن که اینا رو از بین ببرن. علما اینا رو آدمای خطرناکی برای دین و دنیای مردم میدیدن، حاکم هم اینا رو آدمای خطرناکی برای حکومتش میدید. حالا بگذریم، اما ماجرای سقوط اصفهان از کجا شروع شد؟ یعنی چی شد که صفویه از بین رفت؟ یه چند ثانیه استراحت بکنید و بیاید تا براتون ماجرای سقوط اصفهان رو بگم. سال 1114 قمری گرگین خان حاکم گرجستان شورش کرد. شاه سلطان حسین هم کلبلی خان قاجار سردار خودش رو به جنگ با این فرستاد. گرگین خان با اینکه تو این جنگ شکست خورده بود اما از شاه طلب بخشش کرد، عذرخواهی کرد. عجیبه، سلطان حسین هم عذرخواهیشو قبول کرد. حالا نه تنها عذرخواهیشو قبول کرده بخشیدهش، بلکه میاد حکومت قندهار هم بهش میده. این گرگین چون مسیحی بود، از طرفی هم چون شکست خورده بود و تحقیر شده بود، کینه صفویه رو داشت. به خاطر همین شروع کرد به آزار مسلمونا و افغانها. همین رفتاراش باعث شد که میرویس علیه شورش بکنه. شورش میرویس سرکوب شد، خودش هم فرستادن اصفهان تا بره اونجا توضیح بده چرا این کارو کرده. میرویس توی اصفهان با چرب زبونی تونست خودشو بیگناه نشون بده. سلطان حسین هم که خیلی دنبال حاشیه و خشونت و اینا نبود، آزادش کرد. این میرویس هم رفت مکه، از علمای سنی مذهب اونجا علیه شیعیان و گرگین خان فتوای جهاد گرفت. بعدش هم برگشت به قندهار، اونجا با افغانها تونست توی جنگ ده شیخ گرگین خان رو به قتل برسونه. شاه سلطان حسین که دید میرویس دوباره شورش کرده، دوباره اوضاع رو به هم ریخته، برادر گرگین خان یعنی کیخسرو رو فرستاد سراغش. میرویس کیخسرو رو هم شکست داد، کیخسرو رو هم اونجا کشتش. بعدش هم چندین سال توی قندهار حکومت کرد. بعد از میرویس پسرش محمود افغان حکومت قندهار رو دست گرفت. تو این دوره یه اتفاق دیگه هم توی افغانستان امروزی افتاد. اسدالله خان حاکم هرات علیه شاه سلطان حسین قیام کرد. شاه سلطان حسین هم اولش فتلی خان ترکمان، بعدش هم صفیقلی خان دیوانه رو فرستاد هرات. اسدالله خان هر دوی اینا رو کشت. بعدش هم رفت سراغ محمود افغان توی قندهار، اما تو جنگ دلارام از محمود افغان شکست خورد و کشته شد. محمود برای خودشیرینی سر بریده اسدالله خان رو فرستاد به دربار شاه سلطان حسین. حالا این محمود افغان و بقیه شون این همه ظلم و غارت به نفع خودشون کردن، نه به نفع حکومت. بعد شاه سلطان حسین چیکار کرد؟ وقتی سر اسدالله خان رو براش براش فرستادن اومد و حکومت قندهار رو به نام محمود افغان زد. حکم حکومت محمود افغان رو برای قندهار صادر کرد. حتی یه لقبم به محمود داد. لقب حسین قلی، یعنی نوکر سلطان حسین رو بهش داد. یعنی این سلطان حسین داشت شورشی‌ها رو تشویق هم می‌کرد. انگار داره به بقیه میگه که شما هم شورش بکنید، من تشویقتون می‌کنم. البته این محمود افغان به این اندازه راضی نبود. دید این گورکانیا ضعیفن، صفویا هم ضعیفن، شروع کرد به پیشروی تو خاک ایران. اولش اومد کرمان و بعدش هم یزد رو محاصره کرد، اما نتونست اینا رو فتح بکنه. مستقیم رفت سراغ اصفهان، پایتخت ایران. شاه سلطان حسین هم یه لشکری فرستاد که جلوی محمود رو بگیرن، اما متاسفانه تو جنگ گلناباد تو سال 1134 قمری قزلباشا از محمود شکست خوردن و اصفهان محاصره شد. سپاه افغان 1135 اصفهان رو فتح کردن و شاه سلطان حسین رو فرستادن زندان. حالا شاه سلطان حسین تو زندانه، اما پسرش طهماسب فرار کرده به قزوین. از طرف افغانا امان الله خان که وزیر اعظم محمود افغان بود رفت دنبال طهماسب پسر شاه سلطان حسین. رفت قزوین رو گرفت، اما قزوینیا علیه شورش کردن، ریختن و افغانا رو کشتن، بیرونشون ریختن. محمود افغان هم که دید وزیر اعظمش رو اینا به قتل رسوندن، دستور قتل همه شاهزاده و عمرای صفوی رو داد. یه قتل عام و پاکسازی رو انداخت. نوشتن که حتی به بچه‌های کوچیکم رحم نکردن و خیلی از شاهزادهایی که حتی منسوب به صفویه بودن رو کشتن. این کشتار محمود افغان براش خوب نشد. دو روز بعد از به قتل رسوندن شاهزاده های صفوی دیوانه شد. افغانا هم که دیدن چاره‌ای ندارن مجبور شدن کشتنش. این دعوای افغانا با صفویه دعوای دو تا کشور خارجی نیستا. هرات و قندهار اون موقع بخشی از ایران بودن. این یه شورش داخلی بود. یه قومیت ایرانی اومدن و پایتخت رو گرفتن. فجایع اتفاق افتاد، ظلمای زیادی شد. نمیخوام اونا رو سفید کنم، ولی میخوام بگم که دعوای دو تا کشور خارجی نیست. خلاصه که بعد از محمود افغان پسرعموش یعنی اشرف افغان به سلطنت رسید. اشرف تو اولین اقدامش دستور قتل شاه سلطان حسین صفوی رو صادر کرد. اون روز ایران درگیر هرج و مرج و مشکلات داخلی شده بود. هر جایی یه شورشی، یه حرکتی از فرمانده‌ها و حتی شاهزاده‌های باقی مونده صفوی اتفاق می‌افتاد. خیلی از اقوام دیگه ایرانی هم نمی‌خواستن زیر یوغ اشرف افغان بمونن. به خاطر همین دست به قیام زدن. مثلا یکی شورش سید احمد نواده میرزا داوود بود، تولیت آستان قدس مشهد، که به دست اشرف کشته شد. این وسط همسایه‌های ایران هم که پیکر زخمی ایرانو می‌دیدن، مثل لاشخورا برای گرفتن ارث پدریشون از خاک ما راهی شدن. سال 1136 یعنی یک سال حدوداً بعد از فتح اصفهان، بین پتر کبیر تزار روسیه و احمد سوم سلطان عثمانی تو استانبول یه معاهده ای امضا شد و دو تا قدرت ایالت‌های شمال و غرب ایرانو بین خودشون تقسیم کردن و این تقسیم بندی ادامه داشت تا اینکه شاه طهماسب دوم به کمک نادرقلی افشار که تو این دوره لقب طهماسب قلی یعنی نوکر شاه طهماسب رو داشت، تونست افغان‌ها رو بیرون کنه. متاسفانه الان که تاریخ بازخوانی میشه، چون دست آدمای نااهلی افتاده، میان این شورش افغان‌ها توی ایران اون دوره رو یه جنگ خارجی جا میزنن، یه جنگ بین دو تا کشور جا میزنن، یه بهونه‌ای که باهاش بشه بین ایرانی‌ها و افغانی‌های امروز اختلاف انداخت، جنگ انداخت. سقوط اصفهان یه فاجعه بزرگی بود برای ایرانا، نمیگم چیز خاصی نبود، ولی مثل این بود که الان یه گروهی از کرمان یا کردستان مثلا بیان خدای نکرده حمله کنن به تهران. اتفاق بدیه، پدرشون هم باید در بیارن. ولی این اتفاق ما رو هیچ وقت نسبت به کرمان یا کردستان بدبین نمیکنه، چون ما اینجاها رو الان از خودمون میدونیم. اگر قرار باشه به خاطر الگوهای تاریخی با یکی مشکل داشته باشن مردم ایران، باید مردم آذربایجان نسبت به بازمانده های عثمانی دشمنی داشته باشن، چون مردم عزیز آذربایجان ده ها بار توسط دولت عثمانی بهشون حمله شده، مجبور شدن بارها خونه زندگیشون رو ترک کنن برن. حالا بعد از صدها سال یه عده تو ترکیه یه مقدار شعارهای ترکی میدن، به هویت عثمانی خودشون مینازن و خودشونو دلسوز ترکای ایران جا میزنن. نه عزیزم، برو این دام بر مرغی دگر نه. این همه سال صفویه و عثمانی جنگید. عثمانی‌ها با قاجار هم که رابطه خوبی نداشتن که. اصلا یه مرز طبیعی کوهستانی بین این دوتا گروه بوده، بین این دوتا سرزمین بوده. هیچ وقت خودی ما نبودن که الان دایه مهربانتر از مادر بشن. ما با هویت اسلامیمون با اونور کوههای آرارات میتونیم پل بزنیم، ارتباط بگیریم، اما با هویت نژادیمون واقعا نمیتونیم. همیشه کارد و پنیر بودیم. عثمانی‌ها بیشتر میراثخور روم بودن تا هویت ترکی داشته باشن. حالا به این ماجرا میرسیم. اینطوری نیست که با 4 تا شعار و توران توران کردن بخوام برای ما نقشه بکشن. ما وارثان صفویه ایم دیگه، حالا خوب یا بد. نه هویت شیعی ما، نه هویت ایرانی ما، نه هویت ترکی توی ما اجازه پل زدن به اونور آراراتو میده. یه نکته دیگه برای جنبندی این پادکست بگم که همچنان صفویه منقرض نشده، فعلا شاه طهماسب دوم رسما پادشاه ایرانه و نادر از طرف اون حکومت میکنه. حالا تو ادامه میگیم که این طهماسب قلی کی و چه زمانی نادر شاه افشار شد. صفویه عملا تمومه. آخر قصه صفویه هم مثل داستان اکثر حکومت ها تلخ و عبرت آموزه. حکومتی که بعد از صدها سال تونست ایران رو دوباره واحد و متحد بکنه، اما کم کم به خاطر ضعف پادشاهاش به انحطاط رفت. البته که طبیعت هر حکومتیه که دوره کودکی و بلوغ و پیری خودشو بگذرونه. به قول رضا قلی خان هدایت تو کتاب روزت و صفا، سلسله صفوی در دوره شاه اسماعیل و طهماسب دوره کودکی رو گذروند، در زمان شاه عباس به بلوغ رسید و بعد از شاه عباس به کهنسالی رفت. نهایتاً هم قضاوت ما در مورد صفویه قضاوت بدی نیست. انصافا نمره صفویه بین حکومت‌های ایران چه قبل و چه بعد از اسلام، حتی حکومت‌های شیعی نمره بالاییه با همه ضعف و کاستی و انحرافاشون. من نمی‌خوام گناه‌های شاه‌های صفوی رو بشورم. نه، اشکال داشتن، اشکالاتم کم نبوده. تو این دوتا قسمت گفتیم. ولی واقعا خدماتشون هم کم نبوده. هم به تشیع، هم به ایران. امیدوارم که از این قسمتم خوشتون اومده باشه، براتون مفید بوده باشه. اگه خوشتون اومد، اگه دیدید دونستنش برای بقیه هم مفیده، حتما براشون بفرستید، معرفی بکنید این پادکست ها رو. حمایت مالی رو هم فراموش نکنید. اگر خواستید قسمت‌های قبلی، قسمت‌های بعدی یا پادکست‌های دیگه رادیو مناهج رو بشنوید، توی گوگل، تو ایتا، تو تلگرام و حتی اینستا و کست باکس رادیو مناهج رو جستجو بکنید. ما هم پادکست تاریخی داریم، هم پادکست معارفی داریم. در مورد تاریخ ایران پادکست داریم، در مورد تاریخ جهان داریم، در مورد تاریخ اسلام هم داریم، پادکست های معارفی هم داریم. امیدوارم براتون مفید باشن همشون. ممنونم که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir